أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 18 ما بحث را در دو مقام دنبال می کنیم. مقام اول نظر به اجنبیه فی ما عدل وجه و الکفین است، این که مرد به زن نامحرم و اجنبیه آیا اساسا می تواند نگاه بکند یا نه. مقام دوم درباره نظر به خصوص وجه و کفین است. در مقام اول عرض کردیم لا اشکال و لا تردید فی عدم جواز نظر، نظر به زن اجنبیه جائز نیست. این از قطعیات. اما مع ذلک به ادله ای هم برای این استناد شده. این ادله از آیات و روایات و اجماع تشکیل شده و مناسب است که ما این ادله رو اجمالاً دربارش بحث بکنیم. دلیل اول آیه یا آیات از کتاب. به دو آیه از آیات قرآن استدلال شده بر حرمت نظر به اجنبیه. آیه اول این قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذالک اذکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. آیه 31 سوره نور. آیه دوم ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، که این در واقع ادامه همین آیه ایست که عرض کردیم و تلاوت کردیم. لکن این دو آیه در دلالت با هم تفاوت دارن. آیه اول بالمطابقه و بدون ذمیمه دلالت داره، آیه دوم نیاز به عرض به حضور شما یک ذمیمه داره. ظاهر آیه اول اینه که مردان باید چشمشون را ببندند. حالا توضیح میدم در مورد این آیه. این آیه مربوط به مسئله نظره. آیه دوم که لا یبدین زینتهن، اون در واقع معناش حرمت ابداع و آشکار کردنه، یا به تعبیر دیگر لزوم ستر. اون وقت ذمیمه ای که باید به کمک آیه دوم بیاد ملازمه بین حرمت الابداع یا حرمت الاظهار و وجوب ستر با حرمت نظر است. این ملازمه در آیه اول لازم نیست. به تعبیر دیگر ما اینجا دو تا موضوع داریم که حالا یک موضوعش در این مسئله رسیدگی میشه، موضوع دوم در مسئله 23 تحریر. یکی مسئله نظر، حالا چه نظر زن به مرد، چه نظر مرد به زن، حالا یا به تمام الجسد یا در خصوص وجه و کفین، که اگر نظر زن به مرد و بالعکس را مجموعاً لحاظ کنیم، 4 مسئله هست که 2 در 18 و 2 در مسئله 19 رسیدگی میشه. در مسئله 23 امام رحمت الله علیه به مسئله پوشش و حجاب اشاره میکنن. این 2 موضوع، هم مسئله نظر و هم مسئله پوشش و حجاب، از مسائل بسیار مهمه و بخشی از این مسائل مخصوصا امروز مبتلا به و اشکالات و شبهات جدی پیرامون اون مسئله مطرحه که ما اون رو انشاءالله در جای خودش رسیدگی خواهیم کرد، که حالا اساسا آیا حجاب به اصطلاح در چه حدی است، آیا حجاب یه امر لازمه یا نه، آیا حکومت ها می توانند اجبار و الزام به حجاب بکنند یا نه. اینا بحثایی است که انشاءالله ما در ذیل مسئله 23 مورد بررسی قرار میدیم. اما اینجا خب مسئله نظره، منتها این دعایی که عرض کردم در آیه اول نیاز به زمیمه نداره، چون موضوعش مستقیما درباره نظره، درباره نگاه کردنه. اما آیه دوم که لا یبدین زینتهن در ادامه همین آیه است، اون مربوط به پوشش و ستره، لذا اون مسئله ملازمه باید بهش زمیمه باشه. ببینیم آیا وجوب ستر با حرمت نظر ملازمه ای دارن یا ندارن. حالا ما فعلا در آیه اول به اصطلاح میخواییم بحث کنیم، این نکات رو هم عرض کردم تا عنایت بفرمایید که موضوع دقیقا معلوم بشه و تنبیه بشه و بعضی از امور از هم جدا بشه تا شبهه‌ای پیش نیاد. اما در مورد این آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بحث در نظر الرجل خلال اجنبیه است. این آیه چون هم ما در گذشته اشاراتی داشتیم و همونجا وعده دادیم ما درباره این آیه بیشتر بحث میکنیم و هم در آینده باز با این آیه سر و کار داریم، یه مقداری بیشتر دربارش توضیح میدیم که اساسا مفاد این آیه چیه. ببینید مفردات این آیه، یکی قل للمؤمنین، بگو به مؤمنین. حالا این که قل للمؤمنین به چه معناست، این ظهور در این دارد که امر کن، بگو یعنی دستور بده. به پیامبر می‌فرماید به مؤمنین، یعنی به مردان مؤمن، چون در ادامهش داره و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به مردان مؤمن دستور بده که یقذو من ابصارهم، قذ بصر بکنند و حفظ فرج. چرا؟ چون این از کالهم، ذالکه از کالهم، ان الله خبیر بما یصنعون. خب حالا قل للمؤمنین، این که دستور بده به مؤمنین این کار رو بکنند، این امر ظهور در وجوب داره و البته بعید نیست از این معنای استمرار و پیگیری هم به دست بیاد. این که میگه به مؤمنین بگو، صرف ابلاغ لسانی معلوم نیست باشه، این یک حکمیست که کأنه پیامبر موظف مستمرن این را برای مؤمنین بیان بکنه و چه بسا زمینه اجرای اون را هم فراهم بکنه. خب عمده این است که ببینیم قز بصر به چه معناست. در مورد معنای قز اختلاف، یک. در مورد این که من در اینجا به چه معناست اختلافه. در این که قز بصر به چه چیزی متعلق شده اختلافه. در مورد یحفظو فروجهم هم به یه معنا اختلاف است، یعنی بین مفسرین و فقیهان در همین چند کلمه که مجموعاً یک جمله و آیه رو، بخشی از یک آیه رو تشکیل میدهند اختلاف. خوب دقت بفرمایید. قز البصر در واقع یا به معنای ترک النظر است علی ما ذکره بعض، یا به معنای نقص النظر است علی ما ذکره بعض آخر. در بین خود مفسرین چنین به اصطلاح معنایی وجود داره. قبل از این که حالا اختلاف مفسرین رو در معنای قض عرض بکنم، عنایت بفرمایید در مورد بصر و عین و تفاوتشون بد نیست توجه داشته باشید که بین کلمه بصر و عین فرقه. عین در فارسی به معنای چشم، بصر در فارسی به معنای چیه؟ مصدر نیست. نه خیر، بصری که اینجا میگه ابصارهم، بصر در اینجا اگر بخوایم معادل فارسیش رو ذکر بکنیم به معنای دیده، دیده فروبند، اونم همون چشمه، اونتا با یه اضافه ای. ببینید عین به همین عضوی میگویند که در صورت انسانه و مثل اطلاق ید یا رجل بر سایر اعضای بدن. اما بصر معادل فارسیش دیده است. دیده در واقع اطلاق میشه بر عضو به زمیمه کار کردش، یعنی اون حیثه کارکرد این عضو که دیدن است در این لفظ گنجانده شده. لذا در اشعار فارسی عرض به حضور شما این عین و دیده هر دو به کار می رود. حالا اینو مرحوم شهید مطهری مخصوصا، حالا من اینجا توصیه می کنم، این مسئله کتاب حجاب، مسئله حجاب شهید مطهری رو مطالعه بفرمایید. انصافا آثار ایشون همش قابل استفاده است، هرچند اشکال داره. این که میگیم قابل استفاده است به این معنا نیست که خالی از اشکال باشه، اما ایشون یه عرض به حضور شما شعری هم برای این دو به عنوان شاهد میاره که دو چشم مست تو خوش میکشند ناز از هم، نمی کنند دو بد مست احتراز از هم. اینجا میگه این چشم به همون عضو، اونجا بحث عضو کارکردش مد نظر نیست، اما میگه وقتی نظر به اون عمل و کار این عضو باشه، یعنی دیدن، از حضور شما یک لفظ دیگر به کار میبره. دیده را فایده آن است که دلبر بیند. ببینید، دیده را فایده آن است که دلبر بیند. این دیده نه یعنی چشم، این چشمی که داره میبیند، این فایده شون وقتیه که دلبر این چشم رو ببینه. ولی چشمی که مشغول دیدن نباشه، عرض به حضور شما، دیدنش توسط دلبر فایده ای نداره. دلبر فایده وقتی براش هست که این چشم را ببیند که در حال دیدن است. پس بصر به معنای دیده و عین به معنای چشم. خب حالا البته ایشون عرض به حضور شما این معنا رو کرده، بعد یه نتیجه ای گرفته که حالا بعد باید ببینیم این نتیجه درسته یا نه، که آیا اساسا منظور از ابصار اینه یا خیر. خب اما در مورد قذف اینجا مرحوم طبرسی در مجمع البیان میگوید اصل القذف ان نقصان. اصل قذ به معنای نقصانه. یقال قذ من صوته و من بصره ای نقصه. صوتش رو پایین آورد یا دیده اش را کم کرد. بعد روایتی رو هم مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذکر میکنه که مؤید این معناست، جلد 7 صفحه 240. و وقت بر این اساس که بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای مطهری این رو تقویت میکنه، عرض به حضور شما هم از لغت هم از روایات، میگه قذ البصر یعنی فرو بردن و فرو کاستن، یعنی کم کردن نگاه. کم کردن نگاه یعنی چی؟ این غیر از نگاه نکردنه. قذ البصر یعنی خیره نشه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. این داره در حقیقت امر میکنه از خیره شدن. فرق میکنه خیره شدن یا به تعبیر شهید مطهری نگاه استقلالی داشتن یا نگاه غیر خیره و ابزاری. یک کسی ممکنه به چهره کسی نگاه بکنه، الان فرض بفرمایید که دو نفر اینجا با هم حرف میزنن و هم نگاه هم میکنن، اما این نگاه کردن عرض به حضور شما خورد شدن تو چهره نیست. این نگاه کردن یه ابزاریست و وسیله‌ایست برای گفتگو، چون الان مواجهن و دارن با هم یه کاری انجام میدن، گفتگو میکنن یا به هر حال یک تعاملی دارن انجام میدن، در این حال به هم نگاه هم میکنن. این نگاه کردن یه نگاه کردن عالی و ابزاریست، این خیره شدن توش نیست. اما گاهی نگاه کردن استقلالیست. یک کسی داره به چهره دیگری نگاه میکنه، اما همه ی هوش و حواسش به چهره است، حرفا رو خیلی توجه نمی کنه. ممکنه یک کسی خدمت یک بزرگی برسه، این همینطوری محو چهره او بشه و اصلا حرفایی که او میزنه هم توجه نکنه. این نگاه استقلالیست. نگاه به زنان هم میتونه اینجوری باشه، گاهی نگاه ابزاریست، نگاه عالیه، مثل نگاهی که مرد به محارم خودش داره، به مادر، خواهر، برادر نگاه میکنه، ولی این نگاه یا برای حرف زدنه یا برای، اما استقلالاً به چهره او خیره نمیشه، مگر اینکه مثلا یه بیماری در او ببینه، در چهره دقت میکنه که آیا بیمار هست یا نه. اینجا باز نگاه ابزاری و عالیه، نه نگاه استقلالی. اما گاهی ممکنه به یه چهره زیبایی نگاه بکنه، یه زنی که چهره او نظر این رو جلب کرده، نگاه که میکنه این نگاه این خیره شدنه، این نگاه استقلالی، یعنی همه توجه به چهره است، کاری به حرف زدن. اگر حرفم میزنه با او، این یه بهانه ایه برای اینکه به چهره نگاه بکنه، این میشه نگاه استقلالی، این میشه خیره شدن. حالا اینو بعد عرض میکنیم، شهید مطهری بعدن ادعا میکنن که متعلق این یعنی بعدن ما خواهیم گفت، ایشون میگه متعلق این قز بصر وجه و کفینه، یعنی که انه آیه میخواد بگه چشمهاتون رو خیره نکنید به صورت و دستهای زنان، از نگاهتون بکاهید، نگاهتون به چهره و صورت زنان نگاه ابزاری باشه نه نگاه استقلالی، نگاه عالی داشته باشید. غض البصر به من ایشون میگه ها، با توجه به اون استنادی که به سخن مثل مجمع البیان هم میکنه، میگه یقظو من ابصارهم، این یقظو به معنای کم کردن نگاه، فروکاستن، خیره نشدن و امثال آن است. خیره نشید، نگاه استقلالی نداشته باشید.
ایشون البته در تأیید، حالا ببینید این یک معنا برای غزه، غز البصر، فروکاستن، حالا این هنوز بحث داریم، اینجا انظار دیگه هم هست. غز البصر یعنی کم کردن نگاه، نه یعنی نگاه نکردن. در آیه طبق این قول و این احتمال امر به ترک نظر یا نهی عن نظر نشده، بلکه امر شده به فروکاستن و کم کردن از نگاه. اون وقت از غیر از حالا این معنای لغوی که مورد استناد برخی قرار گرفته، از قرآن هم و روایات هم شواهدی ذکر کردن. مثلا در سوره لقمان می فرماید وقذذ من صوتک، لقمان به فرزندش می گوید صدات رو پایین بیار، ملایم کن، اون بلندی صدات رو کم کن. وقذذ نمیگه یعنی حرف نزن، صوتتو قطع کن، میگه چیکار کن؟ صدات رو آرام کن، یعنی کمش کن، بیارش پایین. یا در سوره حجرات میفرماید، این لقمان، سوره لقمان آیه 19، در سوره حجرات میفرماید ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتنع اولئك الذين امتحنهم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. آیه 3 سوره حجرات، یعنی اونهایی که در حضور رسول خدا صداشون را پایین میارن، بلند حرف نمیزنن، فریاد نمیزنن، اونها کسانی هستند که خداوند دلهای اونها را برای تقوا آزمایش کرده. ببینید باز اینجا سخن از قطع کردن صدا و ترک سخن گفتن نیست، ترک صوت نیست، بلکه چیه؟ این که عرض به حضور شما صدا رو پایین می آورن. یا در یه حدیثی، حالا این بد نیست، لطافت داره، که در تفسیر صافی ذیل همین آیه وارد شده در مورد رسول خدا و توصیف شمائل رسول خدا آمده و اذا فرح قد ترفه، وقتی که خوشحال می شد چشمهایش را به حالت نیم خفته، نیم باز، نه باز باز و نه بسته، به این حالت در می آورد. خب اینجا میگه قذ ترفه، میخواد بگه رسول خدا برخلاف مردم عادی که وقتی خوشحال میشوند چشمها از حدقه میخواد بیرون بزنه، ما اینجوری هستیم، یه خبر خوشی به ما میرسه، این چشمهای ما میخواد از این دیگه در حد اعلا این پلک ها باز میشه و این چشم ها میخواد بزنه بیرون. اما رسول خدا خصوصیتش این بود که اگر نسبت به موضوعی خوشحال میشد چشم هایش نیمه باز یا نیمه خفته میشد. خب پس این که میگه اذا فرح غضت طرفه، معنیش این نیست که چشماشو میبست، یعنی چشماش رو از اون بازی خورده کم میکرد. حالا از امروز هر چیز نشه خبر خوشحالی که میرسه ادا در آوردن فرق میکنه ها. ببینید بعضی ها ادا در میارن، مثلا این سنت را، حالا این به اصطلاح افعال و رفتار پیامبر و معصومین میکنن بدون اینکه باطن اونها تغییری بکنه، فقط ادا در میارن. منظور ادا در آوردن نیست، پیامبر یه آرامشی داشت که اون آرامش درونی مانع حرکت‌های غیر عادی میشد که امثال ما انجام میدهیم. باید دنبال اون آرامش درونی بریم آقایون، نه دنبال نشانه ها و آثار ظاهریش. اینه، این بزنگاه حیله و فریب شیطان برای امثال ماها ایناست. ماها رو میبره به سمت مظاهرات، گردنهای کج و سرهای پایین و لبهای مشغول به ذکر، اما دلهای متلاطم ناآرام پر از خدای نکرده حسادت و حب و بغضهای ناروا و ناصحیح. نه، این دل و درون و روح اگر آرام بشه خود به خود این آثار و ظواهر پیدا می شود. خب حالا بگذاریم این غضه طرفه، باز به معنای وقت مرحوم مجلسی در ذیل این جمله و این روایت عرض به حضور شما این جمله رو در تفسیرش فرموده: ای کسره و اطرق و لم یفتح عینه و انما یفعل ذلک لیکون ابعد من الاشر والمرح. میفرماید که بله، یعنی پیامبر پلک چشمش را میشکست، نمیگه رو هم میذاشت، میگه پلک چشمش را میشکست. و اطرق، سر را به پایین میانداخت و چشمها را نمیگشود. لم یفتح اینه، یعنی باز نمیکرد. این کار رو میکرد تا از اون حالتهای شادی مفرط دور باشه. به هر حال در احادیث و روایات موارد دیگری هم وجود داره که قذ به این معنا وارد شده. قذ بسر طبق این احتمال یعنی چی؟ ها؟ یعنی فروکاستن و فرو بردن دیده. خب حالا در مقابل همطور که عرض کردم برخی قذ را به معنای ترک نظر گرفتن. ترک نظر یعنی نگاه نکردن. میگن این که میگوید یغضوا من ابصارهم یعنی چی؟ یعنی نگاه نکنه. امر به نگاه نکردن شده. اون وقت چون این رو معنا غض البصر را به معنای نگاه نکردن دانستن، اون وقت ناچار شدن در متعلق غض البصر هم نه محدودیت ایجاد کنن. اگه توسعه بدن که دیگه احسن. گفتن چی؟ گفتن این که در آیه امر به قد بسر شده در واقع داره نهی میکنه از نظر به عورت. ببینید چقدر تفاوت بین این امور. حالا من الان در صدد بیان متعلق قد البصر نیستم، فقط خود قد البصر رو دارم معنا میکنم. این که حالا متعلقش چیه، چند احتمال وجود داره که حالا عرض خواهم کرد. و روایاتی هم برای این منظور عرض به حضور شما ذکر شده. من یکی دو تا روایت رو بخونم شاهد بر این که اینجا بله عنایت بفرمایید. این روایات ظهور در این داره که منظور از عرض به حضور شما قد البصر همین ترک النظر. روایات همطور که برای اون یه مواردی و شواهدی ذکر شد، بله اینا مخلوط شده با هم اونقدر. آها ببینید، از جمله روایات اینه، روایت ابو عمر زبیری عن ابی عبدالله علیه السلام در ذیل همین آیه اینا وارد شده. فقال تبارک و تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم فنهاهم ان ینظروا الی عوراتهم و ان ینظر المرء الی فرج اخیه. وسائل جلد عرض به حضور شما، این آدرس هم درست نوشتم، حالا من اینو آدرس شد تو اون نوشته می نویسم. اینگه این که خداوند تبارک و تعالی فرموده قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، در واقع یعنی نهی کرده اونها را از نگاه کردن. حالا به چی؟ میگه الی عورات نساء، عورات یکدیگر و عورات زنان. خب این اینجا قز البصر رو به چه معنا گرفته؟ ترک النظر. این غیر از اون احتمال اوله. یا مثلا در روایتی از تفسیر، در تفسیر نعمانی از امیرالمؤمنین باز همین معنا وارد شده که فی قوله عز و جل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، معناه لا ینظر احدکم الی فرج اخیه المؤمن. این که میگوید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، داره نهی میکنه از ان نظر. پس غض به معنای چیه؟ ترک النظر. حالا اون وقت البته ادامهش همون مسئله فرج و عورت را گفته که حالا بعد بررسی خواهیم کرد. باز در وصیت امیرالمؤمنین به محمد ابن حنفیه فرموده فرض علی البصر ان لا ينظر به الی ما حرم الله عز وجل علیه. فقال عز من قائل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم فحرم ان ينظر احد الی فرج غیره. این دیگه غیر فرج خودش را میگه حرام است نگاه بکند. باز اینجا قض را به معنای چی؟ نهی عن النظر، یا به تعبیر دیگر ترک النظر معنا کرده. روایات عرض به حضور شما زیاده. حالا اتفاقا در حالا این که ایشون این روایت رو ما عرض کردیم در یه توصیه دیگری امیرالمؤمنین به خود همین محمد ابن حنفیه که در نهج البلاغه هم آمده این است که ارم به بسرک، اون جمله معروف داره تزول الجوال ولا تزول، بعد میاد تا اینجا ارم به بسرک اقص القوم و قض بسرک، اینم نهج البلاغه خطبه 11. در وسائلم البته این روایت رو آورده، ولی ببینید این که حضرت به محمد ابن حنفیه فرزندش در عرض به حضور شما جنگ جمل وقتی پرچم رو داد به او اینو فرمود ارم به بسرک اقص القوم، تا اون دور دوره های دشمن رو ببین، یعنی آخرین نقطه دشمن رو ببین و قض بسرک، اما چشمهات رو در این حال بکاه از دیدنش. اینجا نمیتونه بگه چشماتو ببند، حالا ممکنه اونم باشه، منظور چیه؟ منظور اینه که خیلی اون سپاه و نفرات و افراد و تجهیزات دشمن در نظرت بزرگ نیاد. میگه تا اون دور رو ببین، اما در این حال چی؟ خیلی در نظرت برجسته نیاد. خب حالا اینجا محتمل این باشه که چشمت را ببند، یعنی چی؟ یعنی برات اهمیتی نداشته باشه، یعنی که نه فرو بکاه از دیدن، دیدت را یعنی خیره نشو، خیلی معطل نگاهت به اون نقطه دور دشمن و سپاه و تجهیزات دشمن نگاه عالی باشه، به اصطلاح نگاه استقلالی نباش. خب حالا ما در مورد قصد دو تا معنا گفتیم، کدوم یکی از این دو معنا اینجا این آیه مورد نظره؟ چون من هم هست و بعد یحفظو فروجهم هم هست، متعلقات اینا هم هست، این حالا بحث داره، انشالله باید دنبال کنیم. در حال اینجا یه جاییست که خب این آیه رو درسته اصل موضوع مسلمه، ولی این معنای آیه که حالا این هم بهش استدلال میشه باید یه مقداری روشن بشه که الحمدلله رب العالمین.